دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی این دو سه شنبه باشید. ویدیوهایی از اعتصاب در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. نخستین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه آغاز شد. و دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2018 میلادی شدند. به این مجله نیمروزی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، من به اشتباه گفتم سه شنبه. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده مشروع خبرها باشید. برخی گزارش های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان میدهد مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان میدهد در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهر کرمانشاه مغازه ها تعطیل هستند. در همین ارتباط روزبه بلحری همکارم همکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آغاز این اعتصاب ها که روزبه اصلا جزئیاتش چگونه منتشر شده و تا اونجایی که تو بررسی کردی این در کجا سرآغازش بوده و چگونه شهرهای دیگه به این اعتصاب ها اضافه شدن؟
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب قبلا یه فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که خواستار اعتصاب سراسری بازاریان در اعتراض به گرانی در روز 16 مهر شده بودند. حالا گزارش هایی که هست، یعنی فیلم هایی که منتشر شده، حاکی از اعتصاب بازاریان و کسبه در برخی شهرهای ایرانه. فیلم هایی که گویندگانش تاریخ 16 مهر رو هم ذکر میکنن و میگن که بازاریا اعتصاب کردن. در این ارتباط فیلم هایی در مورد اعتصاب در سنندج مثلا منتشر شده یا در بازار موبایل فروشا در اصفهان یا چهارراه لشکر در تهران. با این همه رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این خبرها نیست، بخاطر اینکه ما خوب خبرنگاری در ایران نداریم متاسفانه. البته یکی از فعالان مدنی در سنندج با ما گفتگوی کرده بود که تایید کرد که غیر از سنندج در میاندوآب، بوکان، سقز، بانه و مریوان هم اعتصاب در جریان بوده. این فعال مدنی که نخواست نامش فاش بشه گفته که از کرمانشاه و قصر شیرین و سنقر کلیایی هم خبر رسیده که بیشتر کسبه و بازارین شهرها به اعتصاب پیوستند. از سوی دیگه آژانس خبری مکریان هم در کانال تلگرامی خودش با انتشار چند عکس از اعتصاب بازاریان در سنندج و سقز در اعتراض به گرانی و تورم خبر داده. با یکی از خبرنگاران این آژانس هم من گفتگوی کردم که اون هم وقوع اعتصاب رو
تایید کرد.
بله، شهر کردستان رو تایید کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از اعتصاب در بازار دیزل آباد کرمانشاه خبر داده. خب تنها در این میان رسانه‌های رسمی، تنها در حقیقت سایتی که خبری رو در این زمینه منتشر کرد بدون ذکر نام اعتصاب، واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران بود که گفته که اعتصاب در بازار تهران، گفته بازار بزرگ تهران روز دوشنبه نیست همانند روزهای گذشته به فعالیت عادی خود ادامه داد. فقط بازار تهران، بزرگ تهران رو اشاره کرده.
یعنی
اشاره
به نوعی شهرهای دیگر بیشتر نکرده. تمرکز رو برده روی اینکه فعالیت ادامه داره.
بله.
آیا این اعتصاب فقط شامل بازاری ها می شده یا همچون مثلا روزهای گذشته که ما شاهد این بودیم که کامیوندارها هم در اعتصاب بودند و اخباری از اعتصاب اونها از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می شد، این به اونها هم ارتباط پیدا می کنه؟
فیلم های منتشر شده که حاکی از ادامه اعتصاب حداقل یا دست کم در پایانه های سه شهر بندرعباس، شهرضا و سنندج هست که باز گویندگان با ذکر تاریخ اشاره می کنند که کامیون ها خوابیدن و از به قول معروف تحویل بار خودداری، از گرفتن بار خودداری میکنن. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز 31 شهریور آغاز شد که خواستهای صنفی داشتن. برخی از اونها تا اندازه تحقق پیدا کرده ولی خب اکثرا نه، و برخی گزارش هم حاکی از اینه که تا از اون زمان تا بال بیش از 200 تن بازداشت شدن، اون هم به اتهام عبور ممانعت از عبور مرور.
اون چیزی که مشخصه عنوان شده مسئله اعتراض به گرانی و افزایش قیمت هاست. خب با توجه به اینکه ما در روز گذشته بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم رو داشتیم که تصویب شد توسط مجلس شورای اسلامی. بعضی از رسانه‌های اقتصادی خبر دادند که قیمت‌ها به هر حال به ویژه قیمت ارز و سکه کاهش پیدا کرده، اما الان این گرانی و افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه تونسته تأثیر بگذاره و آیا اون مسئله نتونسته مانع، یعنی به نوعی رضایت اجتماعی رو به همراه بیاره؟
خب کاهش قیمت ارز باعث نشده که قیمت کالاها به صورت چشمگیری کاهش پیدا بکنه. قیمت‌ها اومده پایین، مثلا گوشت قرمز گفتن 5000 تومان اومده پایین، ولی خب به قیمت اولیه که برنگشته. در همین رابطه هم فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار ایران هفته گذشته اعلام کرد که بر اساس آماری که خود شورای عالی کار تهیه کرده، قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا روز ششم مهر 90% کاهش پیدا کرده و روز یکشنبه هم صحبت کرده، گفته مسئولین چرا قیمت روبه گوجه فرنگی رو نمیبینن که 240% گرون شده، گوجه فرنگی رو نمیبینن که 300% گرون شده و چرا سیب زمینی رو نمیبینن که 200% گرون شده. اون همچنین اشاره کرده که کرایه خانه 95% و هزینه عیوب ذهاب دست کم 33% گرون شده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری همکارم بود که نگاهی داشت به اخباری که منتشر شده در خصوص اعتصاب بازاریان در برخی از شهرها از جمله سنندج و شماری از شهرهای غرب ایران. اگر شما مشاهداتی در این باره دارید و دوست دارید که مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، مشاهدات خودتون رو میتونید به @فرداگرام بسپرید. شناسه ما در شبکه تلگرام telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا گوش میکنید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. صبح روز دوشنبه نخستین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقف دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. در نخستین جلسه دادگاه آمریکا به ارائه استدلال‌هایش درباره این شکایت می‌پردازد. قرار است رسیدگی به این شکایت که شامل شنیدن استدلال‌های دو طرف می‌شود تا اواخر هفته جاری جریان داشته باشد. در همین خصوص هم همکار دیگرم شاهین بشیری در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. شاهین، ما شاهد این بودیم که دادگاه لاهه هفته گذشتم نشستی در همین زمین داشت، یه نگاهی داشته باشیم اول به این قضیه.
بله، روز چهارشنبه 11 مهر ماه دیوان بین‌المللی دادگستری یا همون چیزی که ما میگیم دادگاه لاهه نظر اولیه خودش رو در قبال طرح شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بر اساس اون دیوان لاهه تأکید کرده که تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه تهران باید محدود بشه به گونه‌ای که تحریم‌ها بر ایمنی پروازهای مسافربری ایران و تجارت آزاد کالاهای اساسی مثل دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی تأثیر نذاره. این رأی بعد از برگزاری 4 جلسه استماع این پرونده اعلام شد. سند منتشر شده از سوی قضات دادگاه لاهه متنی 29 صفحه‌ایه که به جزئیات شکایت ایران، دفاعیات طرفین و نظر دادگاه اختصاص داره. شکایت ایران در چارچوب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی سال 1334 بود که طی 39 سال بعد از انقلاب اسلامی تا امروز اعتبار داشت و علارغم خصومت‌های موجود بین ایران و آمریکا هیچ یک از طرفین اون رو باطل نکرده بودن، ولی البته آمریکا معتقده که ایران این پیمان رو نقض کرده.
اگر خاطرت باشه وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ایران در این پرونده با مقاصد تبلیغاتی و سیاسی از دیوان بین‌المللی دادگستری سوء استفاده میکنه، اما اگر بپردازیم به این که تا الان ایالات متحده آمریکا چه مواردی رو مطرح کرده؟
ببینید، آمریکا حتی در دور اول این دادگاه هم اصلا به صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد. امروز هم بیشتر ادله و براهینی که نمایندگان حقوقی آمریکا مطرح کردند به همین مسئله اختصاص داشت، یعنی اصلا از پایه و بنیان صلاحیت دادگاه رو زیر سوال بردن. من دقیقاً جمله‌ای رو که یک وکیل آمریکا گفت اینجا براتون میخونم که تاکید کرد دادگاه صلاحیت بررسی شکایت ایران رو نداره و تمام درخواست‌های ما، یعنی آمریکا، باید در همین مرحله مورد توجه قرار بگیره و این دادگاه دیگه ادامه پیدا نکنه. یعنی اصلا من تمام نوک حملهشون رو گذاشتن روی این. اما در این حال وکلای آمریکا
ولی دلایل بیشتری نیاورده.
چرا؟ همینو میخوام بگم. وکلای آمریکا دفاعیاتی رو هم مطرح کردن که از اون جمله است اشاره به اعتراض ایران درباره نادیده گرفته شدن پیمان مودت بین ایران و آمریکا که ایران میگه آمریکا این پیمان رو نقض کرده. وکیل ایالات متحده امروز در این زمینه گفت ایران با اشغال سفارت آمریکا در تهران همون در آغاز انقلاب اسلامی و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکا خلاف پیمان مودت اصلا عمل کرده و حتی بعد از آزادی گروگان ها این پیمان دوباره احیا نشد. این وکیل اضافه کرد که روابط ایران و آمریکا دهه هاست که از بین رفته و آمریکا کنسولگری خودش رو در بصره هم به دلیل تهدیدهایی که از طرف ایران متوجه این کنسولگری بوده تعطیل کرده. در این پیمان تمام تمرکز بر روابط کنسولی و تجاری متقابل بین دو کشور بوده. همه چیز قرار بوده که بر اساس صلح و دوستی پایدار بین ایران و آمریکا باشه. بنابراین در زمان ورود به پیمان هر دو کشور درک متقابلی از نوع رفتار و فعالیت‌های کنسولی و تجاری داشتن.
وقتمون خیلی محدوده، خیلی مایل بودم که حتما روند دادگاه رو هم بررسی کنیم و اینکه خب مسائل و دفاعیات به چه صورت توی این دادگاه پیش خواهد رفت، اما حتما در بخش‌های بعدی خبری و همچنین در مجله شامگاهی شنونده‌ها میتونن که گزارش تو رو بشنون و در جریان کل قضیه قرار بگیرن. همچنان با ما همراه بمونید. روز گذشته مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4 ماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رو تصویب کرد. نمایندگان در حالی به این لایحه رأی مثبت دادند که همزمان تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای هم در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی جریان داشت. رویا ملکی گفتگوی رو داشته با فرنوش امیرشاهی خبرنگار حوزه سیاسی و از او درباره اهمیت این لایحه برای ایران پرسیده. فرنوش امیرشاهی،
چند ماهی هست که در مورد این لوایح چهارگانه که در ارتباط با گروه اقدام مالی یا FATF هست جنجال های زیادی به پاس، موافقان و مخالفان زیادی داره. مخالفان اون چه که میگن این هستش که طیف گسترده ای از مسئول رو مطرح میکنن، از این که میگن این یک خود تحریمی هستش یا جلوی کمک ایران به گروه های مقاومت مثل حزب الله یا انصار الله رو میگیره، یا این که میگن اطلاعات مالی و بانکی ایران ممکنه که در اختیار غربی ها قرار بگیره و در این صورت امنیت تجار به خطر میفته. اما واقعیت این هستش که این لوایح در چارچوب اون هستش که جلوی پولشویی گرفته بشه، شفافیت مالی همراهش داشته باشه و این موضوعی هستش که در ایران به عنوان کلاف سردرگمی در اقتصاد تبدیل شده به دلیل اینکه حفره‌های زیادی در سیستم مالی و بانکی ایران وجود داره. یعنی بعد از این دیگه این مقدور نخواهد بود، البته در صورتی که تصویب نهایی بشه و ابلاغ و اجرایی بشه این مقدور نخواهد بود که یک پولهای سرگردانی بیاد وارد سیستم بشه، مشخص نباشه از کجا اومده و به کجا خواهد رفت و این موضوعی هستش که موافقان روی اون انگشت میذارن. مضاف بر این که دولت معتقده که ایران در شرایطی از لحاظ سیاسی و اقتصادی در منطقه قرار داره که خیلی حق انتخابی نداره و اگر که به توصیه های FATF عمل کنه در عمل درهای اقتصاد دنیا به روی ایران بسته میشه، ایران نمیتونه با هیچ کشوری حتی کشورهایی که با اونها در حال حاضر روابط تجاری و مالی و بانکی داره مثل روسیه یا مثل چین داد و ستد اقتصادی داشته باشه و دچار مشکلات بیشتری خواهد شد به خصوص بعد از فاز دوم تحریم ها.
فرنش اشاره کردی که اگر این لوایح به تصویب نهایی مجلس برسه، هر دو طرف هم موافق هم مخالفان این لوایح در مجلس به صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر ایران استناد می‌کردند. نظر حقیقی علی خامنه‌ای در مورد این لوایح چیه؟
آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی که در 30 خرداد ماه داشت از نمایندگان مجلس خواست که این لوایح چهارگانه رو کنار بگذارن و لایحه‌هایی در ارتباط با پولشویی یا مبارزه با تروریسم متناسب با ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی تصویب کنن. به همین دلیل هم لایحه CFT که روز گذشته در مجلس بررسی شد 2 ماه مسکوت گذاشته شد. اما علی لاریجانی روایت دیگری رو در روز بررسی این موضوع در مجلس عنوان کرد و گفت که که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که نظرش در رابطه با کلیت کنوانسیون ها بوده و در مورد این 4 لایحه نظری نداره. به هر حال این لایحه الان بایستی که بره به شورای نگهبان، اگر شورای نگهبان رو رد کنه احتمالاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. تعدادی از اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مخالفت کردن پیش از اینکه اصلا این لایحه بیاد در مجلس بررسی بشه، ولی به هر حال به نظر میرسه با توجه به شرایطی که ایران در اون قرار داره در حال حاضر، به نظر میاد که شرایطی نیستش که خیلی بتونه حق انتخابی داشته باشه و تصمیم نهایی در گرم این خواهد بود که رأس هرم قدرت در ایران چه تصمیمی خواهد گرفت.
فرنوش امیرشاهی بود، خبرنگار حوزه سیاسی، که در خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پس از 4 ماه میگفت و در مورد جزئیات اون صحبت میکرد. رویا کریمی مشت هم در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم، چون همچنان حواشی مربوط به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ادامه داره. و خانم کریمی مشت، حاشیه ها به کجا رسیده؟ چون از روز گذشته که در مجلس شاهد این حاشیه ها بودیم، الان نقطه اوج حاشیه ها کجاست؟
در واقع بخشش ادامه همون حاشیه های دیروزه، در پیامک هایی که از دیروز صبح در واقع و یا حتی پیش از اون شروع شده بود برای ارسال اونها به نمایندگان مجلس. امروز استانداری خراسان رضوی اعلام کرده که یک عضو سابق شورای شهر مشهد و دوستان اون به طور آشکار گفتن که اونها این پیامک ها رو برای نمایندگان مجلس ارسال کردن. به گفته استاندار خراسان رضوی، خلیل موحد نماینده پیشین شورای شهر مشهد و دوستانش که در حسینیه قرآن و عطرت مشهد فعالیت دارن، مدعی هستن که اصلا این پیامک ها تهدیدآمیز نبوده و ارسال اونها تنها برای اطلاع رسانی و امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس صورت گرفته. اونطور که رسانه ها نوشتن، خلیل موحدی نزدیک به جبهه پایداری هست، از جمله حامیان سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته. اما این تهدیدها در واقع، این امر به معروف و نهی از منکرها در واقع
پرانتیز.
بله، به نظر میرسه که از سوی برخی از نمایندگان به نوع دیگری هم در واقع دریافت شده. پروانه سلحشوری نماینده تهران توییت کرده که تا دیروز فحاشی بود، از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفان تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم. به نوشته خانم پروانه سلحشوری، نزدیکان او میدونن که 30 سال عمر اضافه از خدا گرفته و از تهدیدها هراسی نداره و با افتخار اعلام کرده که رأی دادم بر علیه حامیان ترور در ایران و جهان. خانم سلحشوری اشاره‌ای هم داره به شیوه مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی و گفته ضمناً استخر هم نمی‌روم، فکر راه دیگری باشید. رضا بادامچی نماینده تهران در مجلس هم خبر داده که مدت هاست پیامک‌های تهدیدآمیز در باره CFT به نمایندگان ارسال میشه، تصور می‌کردیم بعد از تصویب این لایحه پایان بیابد ولی حالا به نفرین تبدیل شده.
حالا به این بپردازیم که خب یه صحبت‌هایی هم بود، مثل صحبت‌هایی که بعضی نماینده‌ها می‌کردن از اینکه جعفسازی کرده این پیامک‌ها، واقعاً تأثیری هم داشت این پیامک‌ها و تأثیرش مشهود بود؟
اونطور که دیروز اعلام شد 143 نفر از نمایندگان رأی موافق دادن به این لایحه و 120 نفر رأی مخالف دادن. اما اونطور که مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی امروز گفته، گویا پیامک‌ها بر برخی از نمایندگان تأثیر گذاشته و این نگاه احساسی و هیجانی که در پیامک‌ها وجود داشته، اونها رو با عواطف مذهبیشون درگیر کرده و باعث شده که نظرشون عوض بشه. گویا در پیامک‌ها به نمایندگان نوشتن که حضرت زینب نظاره‌گر شماست یا مراقب خون علی اصغر باشید، و یا پیامک دیگری این بوده که امروز عاشوراست و این صحنه کربلاست.
مکان ارسال پیامک ها چطور؟ مشهد مکان ارسال پیامک هاست. یه اشاره هم شما داشتین به احساسات مذهبی، چرا مشهد؟
دلایل زیادی میتونه وجود داشته باشه در مورد اینکه چرا مشهد، از همین مسائل سیاسی که مطرح شد و غیره. اما به نظر میرسه یکی از مهمترین دلایل، اونطور که خبر آنلاین نوشته، صورت حساب 13000 میلیاردی مؤسسات غیر مجاز مشهد هست. سید صادق حسینی خبرنگار خبر آنلاین یک گزارش مفصلی داده در مورد پشت پرده این مؤسسات مالی غیر مجاز که چگونه در مشهد در واقع پایه اساسیشون ایشون هست. سال 1189 که برای اولین بار بانک مرکزی 48 مؤسسه مالی و اعتباری رو غیر مجاز کرده، استان خراسان با داشتن 12 مؤسسه در صدر این مؤسسات قرار داشته. البته پشت پرده این مؤسسات مالی تا کنون مشخص نشده، یه اطلاعات اندکی داشتیم، یکی دوتا محاکمه برگزار شد و دولت در واقع بخشی از هزینه ها و بدهی های بانک ها رو پرداخت کرد، اما یادمون باشه که اعتراضات دیما هم از مشهد شروع شد. من یه نگاه خیلی کوچولو بندازم فقط به میزان به میزان پولی که دولت حسن روحانی به عنوان سود سپرده گذاران مؤسسات غیر مالی غیر مجاز مشهد پرداخته. سامن الحجت 4300 میلیارد تومان، فرشتگان 3900 میلیارد تومان، وحدت 2750 میلیارد تومان، افضل توس 1500 میلیارد تومان، میزان 500 میلیارد تومان. با این وضع مالی که در واقع با این گردش مالی که در مشهد وجود داره، خب میشه حدس زد که چرا مشهدی و معترضان به FATF.
رویا کریمی مجد بود از ردپای مخالفان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مشهد میگفت و حاشیه هایی که همچنان در این خصوص ادامه داره. اجازه بدید که یک سری هم بزنیم به پیام های شنوندگان در همین خصوص و نظر اونها رو هم بشنویم. شما هم فرصت دارید بر روی @فرداگرام نظر خودتون رو به صورت صوتی ثبت و ضبط کنید و در اختیار ما بگذارید تا ما در بخش های خبری از اون استفاده کنیم.
علت این که مجلس این لایحه مبارزه با پولشویی رو تصویب کرد چند تا چیزه. اول اینکه بدون اجازه رهبر اینا آب هم نمیخورن، پس موافقت رهبر پشت این قضیه هستش که اینا این لایحه رو تصویب کردن. بعدش هم اینا اگه این لایحه رو تصویب نمیکردن، اصولا پولی دستشون نمی اومد دیگه بعد از این که حالا بخوام به تروریست بدن یا ندن. پس اینا اول اومدن اون منبع پولی که قرار بود بسته بشه رو باز گذاشتن، گفتن حالا بذار پول بیاد با تصویب این لایحه. بعد برای دور زدن این لایحه و پول دادن به تروریست ها هم یه راهی پیدا میکنیم، این طرح رو دور میزنیم.
واقعا جای عزاست، چون دیگه ما نمیتونیم برای حسن نصرالله پول بفرستیم. یواشکی تا مهرویان بیروتی براش کف بزنن. آره متاسفیم که نمیتونید برای حسن نصرالله پول بفرستیم، برای سوخوسی ها پول بفرستیم، برای چه میدونم تروریست های دیگه پول بفرستیم، چون منفعت شما در اون هستش. نجات یه بچه بیمار، یه مادری که خرج خونه رو میاره، کارگری که داره خرج تحصیل بچهش رو نمیتونه بده مطرح نیستش.
برادران بسیجی، خطاب من به شماست، برخیزید قیام کنید، آقا تنهاست، امروز روز عزاست. مجلس با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم جام زهر به آقا داد و او را مجبور به نرمش قهرمانانه کردند.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن. انقدر پررون که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است، میگن بطا و طریق. تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
ظاهراً وحشت سر تا پای رهبر معظم انقلاب رو گرفته که بسیجی ها رو در ورزشگاه آزادی جمع کرده و به رخ ملت میکشه. اگه جرأت دارید اجازه بدید که مردم غیر بسیجی خودشون رو به شما نشون بدن. هرچند نیازی به جرأت و اجازه شما نیست، به زودی زود مردم ما وجودشون رو به جهانیان نشان خواهند داد، نه تنها به شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که دو خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم پیش از این که بریم بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. همراه با مانیا منصور، دو اقتصاددان آمریکایی که درباره انطباق نوآوری‌ها و تغییرات اقلیم با رشد اقتصادی تحقیق می‌کنند، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2018 شدند. آکادمی نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که ویلیام نوردهاوس، پروفسور در دانشگاه ییل، و پل رامر، محقق در دانشگاه نیویورک، به دلیل تحقیق درباره یکی از سوالات مهم زمانه و اینکه چگونه میتوان توسعه بلند مدت پایداری ایجاد کرد، برنده جایزه نوبل شدند. این دو اقتصاددان جایزه نقدی حدود 1,000,000 دلاری نوبل را با یکدیگر تقسیم خواهند کرد. سال گذشته نیز جایزه نوبل اقتصاد به یک اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفته بود. در خبری دیگر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید تعداد سفر ایرانی ها به خارج از کشور در 5 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 11% کاهش یافته است. محمد خیاطیان، سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که در 5 ماه نخست امسال نزدیک به 3,100,000 نفر از کشور خارج شدند که نشان از کاهش 11% میزان سفرهای خارجی ایرانی ها نسبت به سال گذشته دارد. به گفته آقای خیاطیان، در این مدت بیشترین سفرها به ترتیب به کشورهای ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و گرجستان انجام شده است. او اشاره‌ای به دلایل کاهش میزان سفرها نکرد، اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارزهای خارجی از ابتدای سال جاری در کاهش این سفرها نقش داشته است. اما می‌رسیم به شبکه‌های اجتماعی. بدون معطلی به سراغ مانیا منصور می‌ریم. مانیا، برای ما بگو که چه اوضاعی در شبکه‌های اجتماعی هست، از تلگرام تا اینستاگرام و فیسبوک.
بله، از توییتر شروع کنیم. تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT توسط مجلس شورای اسلامی و بحث‌ها میان موافقین و مخالفین اون همچنان در توییتر داغ. همچنین در خبرها اومده که تهدید نمایندگان مجلس همچنان ادامه داره، پیامک‌های تهدیدآمیزی دریافت می‌کنن. در توییتر کاربران با هشتگ‌های مجلس CFT FATF نب FATF خیانت ظریف مجلس یک طرفه و نمایندگان مجلس به این خبر همچنان واکنش نشون میدن. نمونه هایی از چند توییت رو انتخاب کردم براتون بخونم. علی نوشته که خبر آنلاین تیت زده FATF و CFT هم معجزه نمی کنند، اما باطل و سحر آمریکاست. از معجزه برجام رسیدیم به باطل و سحر آمریکا. اکبر نوشته آنچه امروز در مجلس و در جریان CFT رخ داد درگیری اصولگرا با اصولگرا بود، اما عارف چه گفت؟ فراکسیون امید چه کرد؟ فقط از ترس رد صلاحیت و احضار با رأی علنی، یعنی نشست و برخاست، مخالفت کردند. آنچه ما خواندیم و شنیدیم اعتراض بخشی از اصولگران به بخش دیگر با محوریت علی لاریجانی بود. آراد نوشته با تصویب CFT گام اول برای تصویب FATF برداشته شد. جمهوری اسلامی مثل آدم تخصی میمونه که تا زور بالا سرش نباشه هیچ کار انجام نمیده. باید گفت دمت گرم ترامپ. بهرام نوشته تصویب لایحه CFT در مجلس دهم از افتخارات این مجلسه و در تاریخ خواهد ماند که نمایندگان مجلس مرعوب فشارهای بیرونی و درونی نشدن، به نفع منافع ملی رأی دادن. اما حسین نوشته امروز یکی از بدبخت‌ترین روزهای تاریخ ملت ایران شد، یک وطن فروشی دیگه.
یعنی مخالفان و موافقان نظرات گوناگونی دارن،
در جنگ هستن همچنان در توییتر.
چه مسائل دیگه ای هستش که جذاب بوده توی شبکه‌های اجتماعی؟
در اینستاگرام دیدم کاربرانی ویدیوهایی از ادامه اعتصاب کامیونداران منتشر کردن، همچنین ویدیوهایی از اعتصاب کسبه در شهر سنندج، تعطیلی بازار موبایل فروشان در اصفهان، همچنین تعطیلی در بازار کرمانشاه، بازار طلا فروشان تبریز و ویدیوهایی با هشتگ‌های اعتصاب سراسری. اونجا هم البته کاربران بعضیا نوشته بودن نه در شهر ما خبری نیست، بعضیا گفته بودن همه جا بازه، کاربری گفته بود که نه شهر رضا همه جا بسته است. به هر حال رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه اینها رو کامنت ها رو برای تایید کنه که کجا بسته است کجا بازه، ولی به هر حال این نظرات موافق و مخالف اونجا هم بود در مورد اعتصابات. البته کاربری نوشته بود در جواب عزیزانی که میگن این اعتصابات دردی رو دوا نمیکنه، بگم این اعتصابات یه جور مبارزه است، یه جور جنگ، قرار نیست یه شبه پیروز بشیم، بعد اونقدر مبارزه کنیم که یه روزی پیروز بشیم.
به هر حال توصیه‌ای داری برای کاربران شبکه‌های اجتماعی خودمون در شبکه‌های اجتماعی ما چه مطالبی هست که شاید برای جذاب باشه؟
شاید خیلی وقت کم هست کوتاه بگم، در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم مبنی بر ابراز امیدواری اردوغان به سالم بودن روزنامه‌نگار مفقود شده عربستان سعودی. خبر دیگه‌ای هم بود که این روزنامه‌نگار به قطر رسیده. کاربران نظرات مختلفی در صفحه ما داشتن که نمونه‌اش این هست که جمال نوشته ترکیه زیر سایه سیاست‌های خلیفه اردوغان یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگارانه و عجیبه که حالا میگه که عربستان کشته. شاهین گفته که عربستان به ما ربطی نداره، ما به فکر مردم خودمون باشیم. سامان هم گفته این احتمال وجود داره که این ناپدید شدن زیر سر خود اردوغان و سرویس‌های امنیتی ترکیه باشه.
بهترین جا فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام رادیو فرداست که اونجا برین نظراتتون رو به اشتراک بگذارید و قطعاً نظرات شما بخش همونطوری که در پروموهای ما در تبلیغات ما میشنوید بخش جدا ناشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. با ما همراه بمونید، از شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.